الرحمن الرحيم ورود ماه مبارک رمضان ورود مبارکی است و حضور آن هم مبارکتر، گرچه اکنون 10 روز از این ماه مبارک می‌گذرد، همچنان شایستگی دارد که در آمدن او رو به یکدیگر تبریک بگیم و بنده هم خجسته باش میگویم و برای همه روزداران و اهل ایمان آرزوی کسب برکات ویژه در این ماه خجسته را دارم. 2 سال پیش بود که من در همین ماه رمضان برای نخستین بار توفیق یافتم که حضور بیابم و در جلسات ماه رمضان شرکت کنم و سخنانی برای شرکت کنندگان بگویم. عنوان سخنرانی من در 2 سال پیش لقمه و لقمان بود. در اونجا توضیح دادم که چگونه نسبتی است میان لقمان بودن یعنی حکیم بودن، چون که لقمان سمبل حکمت است در قرآن، و لقمه خوردن. تعبیر رو هم از مولانا گرفته بودم و به شرحی که آوردم و لاجرم دوستانی که حاضر بودند به یاد دارند نسبت اونها رو بیان کردم. سخنی که امشب باید با دوستان گرامی در میان بگذارم، علی‌رغم اینکه فضای چند صدایی است، ولی امیدوارم که دوستان گوششون رو به من بسپارند، چیزی است در همان راستا. عنوان سخن من حکمت و خشیت است، یعنی جستجویی است در بیان و تبیین نسبت میان حکمت و خشیت. ابتدا در باب این دو واژه، این دو لغت توضیح کوتاهی عرض کنم و سپس به تبیین نسبت و رابطه آنها بپردازم. کلمه حکمت یک کلمه عربی است، همان کلمه است که واژه های دیگری چون حکیم یا محکم هم از آن گرفته شده است. در تاریخ فلسفه اسلامی رفته رفته فیلسوفان ما واژه حکمت رو معادل واژه یونانی فلسفه نهادند و گاه که واژه حکیم رو به کار می بردند مرادشان همان فیلسوف بود به اصطلاح یونانی. اما از همون گذشته هم این کاربرد مخالفانی داشت، مخالفانی به حق داشت، یعنی می گفتند و معتقد بودند که حکمت رو با فلسفه یکی نباید انگاشت. و فی المثل وقتی که در قرآن می خوانیم که خداوند حکیم است، معناش این نیست که خداوند فیلسوف است. فیلسوف بودن معنای اصطلاحی ویژه‌ای دارد که نباید با معنای حکمت خلق شود و یکی گرفته شود. در قرآن آیاتی داریم که اون آیات آیات محکمات نامیده شدند در مقابل آیات متشابه. مفسران در تفسیر همین آیه و در مقام تبیین معنای واژه محکم در مقابل متشابه اشاره کردند و توضیح دادند که محکم به همون معنای استوار است و حکمت هم که هم خانواده با محکم است به معنای یک دانش یا بینش استوار است، یک بنای خلل ناپذیر از معرفت که البته از طریق شهود و تجربه های متعالی و ابر اشراقی به دست می آید. و لذا لزوما آنچه که دیسکرسی نالج خوانده می شود در فرنگی که معادل فلسفه یونانی باشد نیست. در قرآن هم شما می بینید وقتی که لقمان حکیم خوانده می شود، توضیحی که قرآن می دهد آن است که نکته هایی در باب خردفرزی در عالم اخلاق و در عالم زندگی به لقمان آموزش داده شده بود و او هم به دیگران می آموزد و اینها بود که او رو حکیم می کرد. از نکته های ریز و خردی چون صدای خود رو بلند نکن تا نکته های خیلی بلندی مانند این که خداوند و آفریدگار خود رو عبادت کن. همین اینها جزء حکمت هایی است که به لقمان آموزش داده شده. در سوره بنی اسرائیل وقتی که سخن از حکمت می رود، یکی از نکات اساسی که در دو سال پیش هم به اون اشاره کردم این بود که لا تقف ما لیس لک به علمون، چیزی که به آن آگاهی نداری از آن پیروی مکن. ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، دل، چشم، گوش همه مسئولیت دارند و مورد پرسش واقع خواهند شد. بنابراین بکوش تا اون چرا که میخواهی به عمل بگذاری ابتدا نهایت بصیرت رو نسبت به او پیدا کنی در حدود طاقت و قوه بشری. البته باز این یکی از نکاتی است که تحت عنوان حکمت یاد شده است و البته عرض عریض‌تری دارد. اما در باب خشیت، خشیت لغتاً به معنای بیمناک بودن است، به معنای ترسیدن است، گرچه که کلمه ترس معنای واقعی اون را افاده نمی کند و من اساساً باید در این سخنرانی همین مفهوم خشیت رو هرچه روشن‌تر کنم. در قرآن کلمه خوف آمده است، کلمه خشیت هم آمده است. شاید تعبیرات دیگری هم باشد که کمابیش همین معانی رو افاده کند. از خدا ترسیدن مفهوم کاملا آشنایی است برای دینداران، برای اهل ایمان، و در قرآن خصوصا به این نکته تذکار رفته است که این کتاب، یعنی کتاب قرآن، کتاب خشیت است. و من هم بر این نکته تأکید می کنم. شاید گاهی هم اشاره کوتاهی کرده باشم که اگر مثنوی را بتوان عشق نامه خواند، قرآن را باید خشیت نامه خواند. اون چه که تأکید بر او رفته است دلذت بیشتر دارد و کاملا به چشم می خورد در قرآن همین است که آمده است تا القاء خشیت کند. در آیات پایانی سوره حشر اگر بیاد داشته باشید، در اونجا این آیه خیلی درخشان و برجسته هست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر این قرآن رو ما نه بر آدمیان بلکه حتی بر کوه ها و سنگ ها و صخره ها نازل کرده بودیم، می دیدی که از فرط خشیت الهی پاره پاره می شدند، می شکافتند و در آنها شکاف می افتاد. این آیه و نظائر این هاست که رسالت یا پیام اصلی قرآن رو کاملا آشکار می کند. یعنی نقش برجسته او آن است که در دلها خشیت بیفکند و لازمه معنای اون آیه که ذکر کردم این است که بعضی از دلها حتی از سنگ هم سخت‌ترند که در مقابل آیات خشیت انگیز قرآن و کلام سبحان تکان نمی‌خورند. مولوی هم در اشعار خودش دارد که دل پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه، نیز گل یک چشم جوشان می شود، نی بدن از سبز پوشان می شود، نی صفای جرعه ساقی در او، نی ندای بانگ مشتاقی در او. قرآن نه این که سخن از حب الهی و عشق نگفته باشد، گفته است، اما به اندازه خشیت نگفته است. تعبیری که اگر قرآن رو بر کوه نازل می کردیم از فرط خشیت الهی پاره پاره می شد در قرآن هست، اما این تعبیر که اگر قرآن رو بر کوه نازل می کردیم از فرط عشق الهی رقصان می شد نیست. این تعبیر رو شما در مولوی دارید اما در قرآن ندارید. مولوی البته از شاگردان این مکتب است و اونها جوانبی رو از این مکتب بست داده اند که در خود مکتب در اصل به صورت شکوفه های ناشکفته بود، قنچه های باز نشده بود و اونها باز کردن. اگر شاهنامه شاهنامه باشد، یعنی نامه شاهان باشد، اگر نهج البلاغه تقوانامه باشد که چنین است و قلزت این مفهوم در اون کتاب و تواترش فزون است و فزونتر از هر کتاب دیگری، و اگر مثنوی عشقنامه باشد، دیوان شمس عشقنامه باشد که چنین است، اونگاه باید گفت که قرآن خشیتنامه است، چون این مفهوم از مفاهیم دیگر در او برجسته تر است و کمتر کسی است که آگاهانه و خاضعانه قرآن بخواند و در محضر این کتاب بنشیند و هنگام برخاستن جان او از خشیت الهی آکنده نشده باشد. از همه جا حضوری میبارد و آدمی رو در فضایی میگذارد که اون فضا در انسان القاء خشیت میکند. در چند جای قرآن این هست که این قرآن به درد کسی میخورد که در خلوت خشیت خداوند دارد، برخلاف اون که حافظ از سر طنازی گفت که دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوشین دلیری ها که من در کنج خلوت میکنم. اونهایی که در کنج خلوت دلیری نمی کنند بلکه خشیت میورزند، اونها هستند مخاطبان اصلی این کتاب و کسانی که از او تأثیر میپذیرند، حرفش رو میفهمند، پیامش رو میگیرند و به دنبال او روان میشوند. انما تنذر در ابتدای سوره یاسین است، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشر به مغفرت و اجر کریم. تو انذار میکنی، تو بیم میدهی، تو میترسانی، اما این بیم دادن تو در کسی کارگر می افتد. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، در کسی کارگر می افتد که در خلوت نسبت به خداوند خشیت می ورزد، نه در میان جمع، نه از روی ریا و تظاهر، بلکه هنگامی که خود او با خدای خود خلوت کرده است و کس دیگری حاضر و ناظر نیست، اونجا هم دل او می لرزد و خیشتنداری نهانی و درونی دارد، ولو ناظران بیرونی و از جنس آدمیان در اونجا نباشد. مفهوم خشیت در همه این جاها زیاد است و حتی یکی از صفات مؤمنان این است که اهل وجلند به تعبیر قرآن که همان ترس باشد. اما ترکیب خشیت رحمان مهم است. گفته شده از کسانی که از رحمان می ترسند، یعنی به ظاهر یک مفهوم متناقضی در اینجا عرضه شده است و این یک جا نیست، چند جا هست در قرآن که علی ظاهر حکایت از عنایتی می کند، یعنی وجهی و عمدی در بیان این معنا بوده است. کسانی که از رحمان، خداوندی که رحمت او گسترده است، بیکرانه است و همه جا رو، همه زوایای هستی رو قرار گرفته است، کسانی که از این خدا با این صفت ویژه باز هم میترسند و بیمناکند. همه اینها لابد حکایت از این میکند که قصه خشیت قصه مهمی است و دست کم تو دستگاه فکری و منظومه معرفتی که پیامبر اسلام عرضه کرده است این مفهوم جایگاه رفیعی دارد و به شناختن او باید همت گماشت. اما در کنار اینها یک نکته دیگر هم باید اضافه کرد تا این اهمیت هرچه آشکارتر شد. اون نکته این است که نه تنها در ادبیات اسلامی، در روایات وارده از ناحیه پیشوایان اسلام، بلکه در ادبیات مسیحی، در ادبیات یهودی این معنا که میگویم آمده است که رأس الحکمت مخافت الله، در صدر حکمت خوف از خدا نشسته است. یعنی کسی که واجد این خوف یا این خشیت نباشد حکیم نمی شود، صفت حکیم بر او اطلاق نمی شود، یا اینکه اصلا از حکمت برخوردار نمی شود، به حکمت دسترسی پیدا نمی کند. خیلی مفهوم مهمی. حتی من این اواخر پاره از آثار دکارت رو که نگاه می کردم، با اینکه دکارت اندیشه های دینی و مذهبیش رو در فلسفه خودش وارد نمی کنه، دیدم که به این مطلب متفتن است و متذکر است و در ابتدای اون کتاب اصول فلسفه خودش همین نکته را آورده است که در صدر حکمت مخافت الهی یا خشیت الهی نشسته است. و بعد میگوید که من مفهوم بی‌نهایت رو مطرح میکنم تا خودم رو تسلیم بی‌نهایت کنم. من وقتی که این نکته رو از دکارت دیدم، به اون تقسیم بندی رسیدم که در مقدمه کتاب اخلاق خدایان آوردم و اینجا خدمت شما با اندک شرحی عرض میکنم، چون تناسب با بحث امشب ما داره. مردم در مقابل بی نهایت سه نوع موضع میگیرند. یا اصلا نسبت به این مفهوم بی اعتنا هستند، که عامه مردم چنینند، مواجهه با بی‌نهایت جرأت میخواد، شجاعت میخواد، دل شیر میخواد، ظرفیت دریا میخواد، و کثیری از مردم از کنار این مفهوم بی‌اعتنا و بی‌التفات عبور میکنند. حتی اگر اونها رو التفات بدهید شاید تحمل نکنند و از شما نپذیرند. این یک دسته که با بیکران، با بی‌نهایت نسبتی، عنایتی، التفاتی و مجذوبیتی ندارند. دسته دوم فیلسوفانند که با مفهوم بی‌نهایت سر و کار دارند. در کنار فیلسوفان، ریاضیدانان را هم بنشانید. گویند که بی‌نهایت ریاضی فاصله دارد با بی‌نهایت فلسفی، اما میتوانیم مسامحتاً آنها را هم نشین و هم ردیف کنیم. خب یک فیلسوف مثل دکارت، مثل ابن سینا، اینها خدایی رو که مطرح می‌کردن، درکی که از هستی، از یونیورس داشتن، یک درکی بود از یک امر بیکران. و شاید برای فیلسوف مخصوصا در مکتب صدرایی مهمترین صفت خداوند بیکرانگی او باشد، لاحدی، اطلاق، رها بودن از هر قیدی. این بیکرانگی البته معنای بیکرانگی فیزیکی و فضایی نیست. فیلسوف با این بیکرانه مواجه می شود و احکام اون رو جستجو می کند و می نویسد. و وقتی که سخن از واجب الوجود یا خداوند می گوید، مهمترین صفتی که برای او در نظر می آورد همین صفت بیکرانگی، یعنی اون وجوب وجود اساساً غیری باقی نمی‌گذارد و چنان نامحدودی و بی‌نهایتی و بی‌کرانگی به واجب الوجود می‌بخشد که هر موجود دیگری را از صحنه وجود خارج می‌کند. این هم دسته دوم فیلسوفانی که با بی‌کرانه به منزله یک مفهوم فلسفی مواجه می‌شوند. و دسته سوم اونهایی که با خود بی‌نهایت، نه با مفهوم بی‌نهایت، با خود بی‌نهایت روبرو می شوند. و این دسته سوم همون عارفانند که شرح احوالشون رو به تفصیل خواهم گفت. و این دسته دوم و دسته سوم هم که به حکمت نزدیک می شوند، یعنی این بیکرانگیست که خشیت و مخافت تولید می کند و به دنبال خشیت و مخافت حکمت هم پدید می آورد. و اونگاه هست که یک پیوند وثیق، یک رابطه محکم و متین میان حکمت و حشیت برقرار می شود. مولوی در توضیحات فراوانی که در باب تفاوت عارفان و فیلسوفان دارد این مثال رو هم زده است که میگوید فیلسوفان مثالشون مثال کسی است که دود رو میبیند و از روی دود دلالت می‌ورزد بر وجود آتش. میگوید چون از پشت دیوار دود برمیخیزد لاجرم آتشی است، ولو اینکه ما اون آتش رو ندیده باشیم. اما عارفان کسانی هستند که در خود آتش نشستند. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در این آتش خوش است. من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق شد این رابطه، من نخواهم دایه مادر خوشتر است، موسیم من دایه من مادر است. این تفاوت و اختلاف بین اون که از آتش سخن میگوید و اون کسی که در آتش بالفعل سکنا گزیده است، نشسته است، کسی که از گرما حرف میزند و کسی که خودش گرم است و این گرما در جان او نشسته است، این تفاوت هست. حالا این رو شما به عنصر و به امر بی‌نهایت منتقل کنید. کسی که از بی‌نهایت سخن میگوید، ارتباط مفهومی و ذهنی یا کلامی و زبانی با بی‌نهایت برقرار میکند و کسی که خود رو نشسته در میان بیکرانگی میبیند و وجود خود رو در حال انحلال و ذوب شدن در بی‌نهایت میبیند، اینها دو حکایت دارند، دو گونه انسانند و دو نحله از وجود برای آنها تصور میتوان کرد و لذا دو گونه خشیت هم برای آنها متصور است. و بلکه این دومی که ارتباط گرفتن با خود بی نهایت است نه مفهوم بی نهایت، همون امر تناقض آلود متعارض نمایی است که خشیت و عشق رو با هم دیگه جمع می کند. یعنی در آن واحد شخصی که با بی نهایت ارتباط می گیرد هم در مقابل او ذوب می شود و وا می رود و خود رو در می بازد و از این خود در باختن دچار نوعی واهمه و لرزه و هیبت و خشیت می شود، و هم در آن واحد چون با بی نهایت تماس می گیره و وجود محدود او نامحدود می شود و من او منتر می شود، به اون موجود منتر و برتر عشق هم می ورزد. و این دوتا در کنار یکدیگر به نحوی که مفهومن تناقض آلودند می نشینند، اما هیچ تناقضی هم ایجاد نمی کنند. و تعبیر خشیت و رحمت و خشی الرحمن بالغیب وقت در اینجا معنای ویژه و مهم خود رو پیدا می کند. از قدیم این تقابل میان ترس و عشق مطرح بود. من همیشه گفتم که در تاریخ فرهنگ اسلامی نماد خوف الهی غزالی است، کسی که حقیقتا خوف الهی در جان او ریشه کرده بود و لحظه از خداوند، از یک خدای مخوف البته و مهیب، غافل نبود. این خوف جان او رو پر کرده بود و البته به زندگی او معنا می داد. و نماد عشق الهی مولوی است که دو قرن پس از او آمد. او هم از عشق الهی پر بود و این عشق به زندگی و به رفتار و به افکار او معنا و جهت می داد. گاهی عارفان در خائفان طعن می زدند، می گفتند که مقام عشق بدتر از مقام خوف است و خوف مرتبه از مراتب سلوک است، باید به اون رسید اما باید از آن درگذشت. مقامی نیست که بتوان در آن مقام ماند، از او باید عبور کرد، او را به منزله مقدمه‌ای و منزلی از منازل سلوک باید دانست. تعبیر مولانا این بود که زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق هوا. اگر بخواهیم نسبت سرعت این دوتا رو با یکدیگر بیان کنیم، یکی میدود و دیگری میپرد. زاهد با تب می تازد به پا عاشقان پرانتر از برق هوا. ترس مویی نیستند در کیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق. اگر کیشی به نام کیش عشق تعریف کنیم، آنگاه ترس در این کیش جایی ندارد یا جای بسیار خردی دارد. میزان قوت او و قدرت او همین است که آدمی رو به حرکت بیاندازد، اما سرعت بسیار به او نمی بخشد. و برای عارفان البته این سرعت بسیار مهم بود، برای اینکه کند حرکت کردن همیشه می تواند مستعد آفات باشد، مستعد آفات باشد. در میان راه، راه زنها ممکن است که سالک رو گرفتار کنن و او رو از پیمودن راه بازه، اما کسی که مثل برق میپرد و میتازد، دست هیچ راهزنی به او نمیرسد و میتواند با سلامت این طریقه رو سپری کند. به همین سبب ترسیدن رو توصیه نمیکردن، عشق ورزیدن رو توصیه میکردن. عشق ورزیدنی که البته نافی خشیت نبود، ولی اون ترس در منازل پایین تر میتوانست نافی عاشقی باشد و آدمی را از رسیدن به مرتبه بالاتر باز دارد. حالا همین نکته هایی رو که عرض کردم از نگاه دیگری، زاویه دیگری و با بیان دیگری عرض می کنم تا معنا کاملا روشن بشود. ما از خداوند دو تصویر می توانیم داشته باشیم. چندین تصویر الان با دو تصویرش کار داریم. عامه مردم از خداوند تصور یک سلطان دارند، یک حاکم دارند، یک ارباب مطلق با سلطه مطلق دارند و ترسیدن از او رو ترسیدن از حاکم می دانند. یا اگر لطیف‌تر کنیم ترسیدن از قانون می‌دانند. معتقدند که خداوند یک حاکم، یک ناظر بسیار سختگیر است و این سختگیری عین عدالت اوست و باید در مقابل او بر خود لرزید، مبادا خلافی، لغزشی از ما سرزده باشد که مستوجب عقوبت باشیم. عموم مأثورات و آیات و روایاتی که در باب خوف و خشیت آمده است همینطور معنا می کنند که از یک چنین خدای عادلی باید البته خائف بود، چون روزی می رسد که مو رو از ماست می کشد و موشکافانه به حساب رفتارهای ما، نه فقط رفتارهای ما بلکه نیتهای ما هم می رسد که از دیده او پنهان نیست و نبوده است و حق ما رو در کف دست ما میگذارد. قیاس میکنند دستگاه الهی رو با دستگاه انسانی. در دستگاه انسانی فرض کنید که دادگاهی باشد، قاضی کاملا عادل و مطلعی داشته باشیم، کسی، قاضی که باج نمیگیره، رشوه نمیگیره، علم او ناقص نیست، بر همه زوایای یک واقعه، یک قضیه وقوف دارد و در نهایت عدالت و سختگیری داوری میکند. در مقابل چنین داوری، چنین قاضی، البته انسان باید بسیار بیمناک باشد، بیمناک از لغزش های خود، بیمناک از نقصان های رفتاری خود، از نیت های بد و بدخواهانه خود. در مقابل خداوند بسیاری از افراد چنین تصویری از خود و خداوند دارند. ایستاده در محکمه عدل الهی که هنگام داوری رفتار و نیات و افکار رو در مقابل او می نهند و او رو پاسخگو می خواهند. آنگاه هست که به رحمت خداوند امیدوار می شوند که اگر ما نتوانستیم از این مرحله و از این عقبه به سلامت بگذاریم، ممکن است که رحمت خدا شامل حال ما شود و بخشایش او ما رو فرا گیرد و لغزش های ما رو به خاطر اینکه انسانیم، ضعیفیم، لغزشکاریم، ببخشاید. این تصویر از خداوند گاهی در یک سطح افراطی عرضه می شود، به طوری که هیبت خدا حتی عدالت او را هم می پوشاند. یعنی گویی اونقدر مسلط است، اونقدر مقتدر است که می تواند حتی به عدالت هم بی‌اعتنا باشد. به اون شعر سعدی توجه کنید که گفت گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است. پرده از روی عفو گو بردار، کشقیا را امید مغفرت است. در اینجا می‌بینید که حتی عدالت کمرنگ شده و به کناری رفته است. پیامبران حتی در مقابل خداوند می‌لرزند، مبادا غضب او را بگیرد، مبادا خطاب قهر کند، مبادا اون روی خشمگین خود رو نشان بدهد که هیچ کس جلودار او نخواهد بود. انبیا را چه جای معذرت است. اما همین که لبخند بزند، همین که تبسم میکند، همین که روی خوشی نشان بدهد، همین که رحمت او جلوه‌گر شود، اون موقع اشقیا را امید مغفرت است. بدکارترین بدکاران هم امید دارند که آمرزیده شوند و به بهشت وارد شوند و از رحمت الهی برخوردار شوند. این اون تصویر سلطانی از خداوند است که به بندگان و به مؤمنان حالی می کند، تفهیم می کند که بدانید که در جهان در حضور چه کسی قرار دارید. حتی چنین تفهیم می کند که گویی در این جهان تا وقتی که نمرده ایم و در عالم پیش از مرگ قرار داریم، حمایتی یا شاید یک قسلت عمدی نسبت به ما می رود. هر کاری دلمون بخواد و بتوانیم می کنیم، نیک و بد. اما از مرگ به اون طرف گویی که عدالت خداوندی و اقتدار او جلوه‌گرتر می شود. آنگاه هست که ما اجازه سر سوزنی انحراف رو نخواهیم داشت و مچ ما رو میگیرن، دست ما رو میگیرن و اجازه لغزش، اجازه خطا، اجازه گناه نمیدن. شما همتون میدونید این دیگه جز مقدمات دینداری و دینشناسی است که در جهان پس از مرگ نه ثواب هست نه معصیت، نه طاعت هست نه معصیت. یعنی آدمیان نه کاری خواهند کرد که مستحق ثواب باشد و نه کاری خواهند کرد مستحق عقوبت باشد. این جهان جهانی است که آدمیان اختیار دارند، گاه کار نیک میکنند، گاه کار بد میکنند و بر وفق او مسئولیتی یا عقوبتی نصیب آنها میشود. اما جهان دیگر چنین نیست. در روایات اسلامی هم آمده است که الیوم عمل و غدا حساب، امروز عمل است و فردا محاسبه است. یعنی اینجا محاسبه نیست، اونجا محاسبه است، اینجا عمل هست و اونجا عمل نیست. یه جهان است که امورات یک سره می شود، یا بگوییم به تعبیری که آوردیم اقتدار الهی و عدالت او چنان می تابد و عرصه رو فرا می گیرد که هیچ چیزی برخلاف اراده او اتفاق نمی افتد و هیچ لغزشکاری و گناهکاری در اونجا اجازه گناه کردن، توان گناه کردن و احتمال لغزیدن ندارد. این یک تصور از خداوند و از ایستادن در مقابل او. چند جا در قرآن کلمه مقام رب آمده است که از قضا مترجمان و شاید مفسران هم در این که معنای این مقام رب چیست اختلاف کردند. در سوره الرحمن داریم ولی من خوف مقام رب بهی جنتان، کسی که از مقام خداوند بترسد دو بهشت به او میدهند. شاید معنی ساده این کلام این باشد که کسی که از موقعیتی که نزد خداوند دارد، یعنی وقتی که پیش او می ایستد، از اون وقت هراسان است، از اون موقعیت هراسان است، به او دو بهشت می دهد. حالا این دو بهشتیه درباره او هم سخنان زیادی است که من کاری ندارم، به هر حال تأویلات عرفانی هم برای این شده است. اما علی‌ای‌حال قصه ترسیدن از خداوند و چنین موقعیت حراس‌انگیزی رو در مقابل او داشتن قصه خیلی جدی است. غزالی که پیامبر ترس است، پیامبر خشیت است و همه نوشته او حقیقتا مالامال از خشیت الهی است، پاش تو جایی میگذاره که حتی به پاره از اسرائیلیات، یعنی روایاتی که از ناحیه یهودیان به عمد وارد عالم اسلام شده بود و علمای اسلام هم میدانستند که اونها باطل است، به اونها هم تمسک کرده است. روایاتی رو نقل میکند از کتابهای یهودی که خداوند به پیامبر خودش داوود گفت که چنان از من بترس که از یک حیوان درنده میترسی. غزالی در آنجا میگوید که اگر خود خداوند رو نگفته بود ما هم تأدباً نمیگفتیم. ادب مقام و اخلاق بندگی اجازه نمیداد که چنین تعبیری رو در مورد خداوند به کار ببریم، اما گفته شده است. این خدا که کارش مثل یک حیوان درنده است، و غزالی هم توضیح مفصل میدهد یک حیوان درنده اصلا اعتنایی ندارد به اون موجودی رو که میدرد، و اون موجود هرچه هم تضرع کنه، زاری کنه، نیکی های خودش رو به یاد او بیاورد، عجز خودش رو آشکار کند، هیچ فایده نداره. موجود درنده فقط از دریدن و خورد کردن لذت میبره. و نهایتا ما رو در مقابل چنین خداوندی قرار میدهد که حقیقتا باید از او ترسید، برای اینکه جان ما، حیات ما، آبروی ما، آینده ما، سعادت ما ذره‌ای برای او ارزش نداره، ذره‌ای برای او ارزش نداره. و ما اگر له شدیم و از بین رفتیم و بدترین بلاها بر ما رفت، او مطلقاً خم به ابرو نخواهد آمد. واقعاً چنین موجودی، چنین خداوند مهیبی حقیقتاً هم ترسیدن و لرزیدن داره. اما بدی کار این است که این ترس و لرز کاری هم صورت نمیده، نتیجه هم بر او مترتب نیست. اگر واقعاً چنان موجود بی اعتنایی نسبت به جان و آبرو و حیات و سعادت ما باشه، هرچم تضرع کنیم، هرچم دعا کنیم، هرچم بلرزیم و بیمناک باشیم، باز راه به جایی نخواهد برد و ما رو به جایی نخواهد رساند. به همین دلیل یک نوع ترس غریزی در جان می افتد، اما نه ترس عاقلانه، برای اینکه اگر درباره او بیندیشید خواهید دید که این ترس هم نمیتواند خطر رو از ما دور کند در مقابل موجودی که اون حراس افکنی و اون اقتدارش مطلقا یک مبنا و پایه عقلانی و اخلاقی ندارد. در یک محدوده های عقلایی تر البته خوف در مقابل خداوند بسیار بسیار عادل است که عدالت او سختگیری رو هم لزوماً و منطقاً به همراه می آورد، و در مقابل این خداوند است که تقاضای کرم می شود، تقاضای رحمت می شود. و همون سخن بسیار لطیف مولانا مطرح می شود که تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، با عادلان کارها دشوار است، با دادگران کارها دشوار است. مثلاً لازمه دادگری این است که سخت بگیرند، کار رو دشوار کنند، نور از ناس بکشند، اما کرم رهایی می آورد، کرم به شما گشایش می دهد و از اون سختگیری ها می کاهد. تو مگو ما را بدون شه بار نیست. تصویر تصویر شاهانه است، اما یک شاه کریم به جای یک شاه عادل. نگو اون شاه، اون سلطان ما رو راه نمیده. نگو انقدر ما پلیدیم، انقدر وجود ما وجود ناروا و ناسزایی است که اجازه ورود به دربار او و درگاه او رو به ما نمیدهند. بله، اگر یک شاه عادل بود حق با شما بود، ولی او یک شاه کریم است و با کریمان کارها دشوار نیست. وقتی که پای کرم در میان است، وقت عدالت کم رنگ می شود، عدالت کم رنگ می شود، ولذا قدری از خوف کاسته می شود، قدری آرامش و آسایش به جای اون خوف می نشیند و حاکم می شود. این یک تصویر از خداوند. این تصویر علل اصول مبتنی بر یک بینشی که حتی خود خداشناسان هم اون رو نمی‌پسندند. وقتی که شما به عمق خداشناسی برید، این تصویر تصویری متعلق به مقام فراق، ما رو از خدا جدا می‌کنه، دو تا موجود رو روبرو هم می‌گذاره، یکی سلطان که در بالا نشسته است، یکی رعیت و بنده که در این پایین قرار دارد. اینها با هم تقابل دارند، رویارویی دارند و یکی دیگری رو کوچک می کند، دیگری رو در چنگ می گیرد، بر دیگری رحمت می آورد، گشایش به او می دهد، تنگنا برای او ایجاد می کند، همه این چیزها. و چنانکه گفتم اساساً متعلق به مقام فراق است، یعنی شما در پیش فرض و در پیش زمینه باید حداقل دو موجود که فاصله از یکدیگر دارند رو تصور بکنید و اونگاه اون احکام و توالی منطقی رو به دنبال او بیاورید. ولی هم پیامبران به ما گفتند، هنگامی که آموزش‌های دقیق‌تر و ظریف‌تر خودشون رو مطرح کردند، هم فیلسوفان و از همه روشن‌تر و دقیق‌تر و شفاف‌تر و صریح‌تر عارفان به ما گفتند که مطلقاً چنین فاصله موهومی بین انسان و خدا نیست. چنین فاصله‌ای که بین رعیت و سلطان هست، بین ارباب و برده هست، چنین فاصله‌ای که بین آسمان و زمین هست، چنین فاصله‌ای که حتی میان پدر و فرزند هست، مادر و فرزند، حتی این مقدار فاصله هم بین خداوند و بندگانش و مخلوقاتش وجود نداره. این خدا معمولاً که اسمشو باید بگذاریم خدای وصال، این خدا معمولاً مقفول میماند. ما کمتر با این خدا سر و کار داریم، کمتر این خدا رو میپرستیم. اون تصویر سلطانی، اون مدلی که از زندگی گرفته ایم، چون همیشه پیش چشم ماست، در همه جای ذهن ما حاضر است، در همه ادبیات ما حاضر است، اون غلبه دارد. حتی در کتاب‌های دینی هم غلبه دارد. قرآن هم خدایی رو که معرفی میکند به نحو غالب همین خداست، چون با طرز فکر آدمیان این آشناتر است، مفهومتر است. تعبیر ملک در قرآن یعنی پادشاه خوب آمده است و وقتی که سخن از خداوند جبار میگوید معمولا همین تصاویر پیش چشم زنده میشود. یک دستگاه بزرگ سلطنتی که یک پادشاه عادلی در صدر او نشسته و بقیه یا مأموران او هستند و یا بندگان و رعایای او که زیر نظر لطف او هستند و گاه هم مغضوب او واقع می شود. این رو باید خدای فراقی نامید و دستگاه سلطانی که القاء فراق می کند. اونگاه باید وارد دستگاه خداشناسی وصالی شد، خدایی که با ما اصلا فاصله نداره. خب این آموزش ها هم در قرآن هست، اما به نتایجش هم باید تفکر کرد، تأمل کرد، دید از دل اونها چه احکامی بیرون میاد و چه معنای تازه‌ای به پرستش ما، به خداشناسی ما، به دینداری ما و به جهان بینی ما میبخشد. همه اینها رو هم باید مد نظر داشت. مولوی وقتی که با حسام الدین صحبت میکنه که در ابتدای دفتر چهارم مثنوی میگوید که مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. بیا بنشین، بیا بنشین مثل یک فرزند، مثل یک طفل این شیر سخن را از پستان جان من بکش و مرا به نطق بیاور، چون تو او را آغاز کردی ادامه دهنده راه هم تو باش. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد توش افزوده ای. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست خود کردی قبول. در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود هیچ رد. با تو ما چون رز به تابستان خوشی، حکم داری هین بکش تا می کشی. هین بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر و مفتاح الفرج. وقتی که این سخنان رو میگه و یاد از رابطه عاشقانه خود با حسام الدین میکند، اون عشق لطیف و پاک، اون اتحاد روحی که بین اینها بود، در اونجاست که میگوید که اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. میگه بین من و تو ارتباطی و اتصالی است که اتصال عاشقانه است، من و تو رو اتحاد میبخشد. اونگاه میگوید که این اتحاد اتحادی است که بین خداوند و همه عالم وجود دارد. یک اتحادی است، یک اتصالی است که بی تکیف است و بی قیاس است، نه کیفیت برمی دارد نه نظیر دارد، نه میشه گفت که چگونه و نه میشه مشابهی براش نشون داد که از روی اون مشابه بتوان چیزی در مورد اصل فهمید. اما این اتصال و این اتحاد علل اصول وجود دارد. اصلا تمام برکت عشق، تمام خاصیت و مزیت عشق نزد مولانا این بود که وحدت بخش بود. این وحدت بخشی مهمترین خصلتی است که در عاشقی هست، یعنی وصال می‌آورد، در حالی که کل عالم عالم فراق است. فقط این یک پیوند است که ایجاد وصلت می‌کند، ایجاد اتحاد می‌کند. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزه کرد. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بود است. نزد بزازان قضا ادکن بود، بهر گز باشد اگر آهن بود. یه وقتی به مغازه بزازی میری همش بارچه است، اگر یک چیز فلزی هم در آنجا دیدی، اون برای متر کردنه، اون جنس اصلی برای فروش نیست، اون فقط برای این که پارچه رو اندازه کنن و بفروشن. گول اون رو نخور، متاع اصلی اون مغازه پارچه است، ابریشم است و دیگر. نزد بزازان قضا اتکن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. هر دکان راست بازار دیگر، مثنوی دکان فقر است ای پدر. مثنوی ما دکان وحدت، وقتی که میگه دکان وحدت هست، یعنی دکانی است که ما متاعی و جنسی که توش میفروشیم وحدت است، و این وحدت در سایه عشق به دست میاد. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزگر. عارفان ما، پیامبران معرفی و پرستش این خدای مقام وصالند. بالاخره هر گروه خدای خودشون رو دارن، درکی از خدا دارن، تصویری دارن و بر همون اساس پرستش خود رو بنا می کنند و بر همون اساس هم وجود خودشون رو اصلا می سازن واقعا در اون نسبتی که با خدای خودشون دارن. این دومی رو باید گفت خدای وصالی، و این خدای وصالی اون وقت احکام دیگری داره، عشقش یک معنای دیگری داره، خوف و خشیت نسبت به او یک معنای دیگری داره، پرستش او، دعا کردن او، همه اینها معنای تازه پیدا میکنه. فراق او عجبتر یا وصال، حالا باید دید کدومش عجیبتره. حالا این بیتی که خوندم متعلق است به قصه عاشق بخارایی و صدر جهان. بارها گفتم براتون مولوی در این قصه قوقا کرده است، انصافا قوقا کرده است. ظاهر قصه همین است که عاشقی از معشوق جدا میشه و پس از چرخ زدنها و قلب زدنها یه بسیار دوباره به معشوق میرسه. وقتی به معشوق میرسه که دفتر سوم هم کمابیش به پایان میرسه، صحنه وصال این عاشق و معشوق رو که مولوی در این کتاب در این دفتر سوم مصور میکنه و مجسم میکنه محشر است. واقعا تمام داستان مجسم کردن صحنه فراق است، صحنه فراق، دوری که این عاشق در فراق معشوق دیده است و رنجی که بر او رفته و اون احوال عمیق وجودی که او داشته است. ولی بالاخره این فراق مبدل به وصال میشه، کامیاب میشه، توفیق میابد که معشوق خود رو ببیند. در اونجاست که مولوی به همان اندازه که در تصویر کردن فراق استاد است، استادی خود رو در تصویر کردن وصال هم نشان میده. حقیقتا وقتی که این عاشق به معشوق خودش میرسه، گفته ای انقای حق، جان را متاف، شکر که باز آمدی از کوه قاف، آن سمیعی تو، آن اسقای تو، آن تبسمهای جان افزای تو، صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو خوشم پرید. این مقدمات رو میگه و بعد شروع میکنه به بیان احوال خودش که اولا بشنو که چون جستم ز شست، اول و آخر ز پیش من به جست. ثانیان بشنو تو ای صدر ودود، که بسی گشتم تو را ثانی نبود. ثالثان تا از تو بیرون رفتم، گویا ثالث ثلاثه گفتم. رابعان چون سوخت ما را مزرعه، می ندانم خامسه از رابعه. من میان گفت و گریه می تنم، یا بگویم یا بگریم چون کنم. گر بگویم فوت می کردد بکا، ور نگویم چون کنم مدح و ثنا. این بگفت و گریه در شد اون ضعیف، که بر او بگریست هم دون هم شریف. خیره گویان، خیره خندان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن، خرد و کلان جمع آمدن. آن زمان گفت آسمان، گفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. عقل حیران که چه شور است و چه حال، تا فراق او عجب تر یا وصال. این نهایت استادی مولاناست. عقل حیران که چه شور است و چه حال، تا فراق او عجب تر یا وصال. چرخ برخواند قیامت نامه را، تا مجره بردرید جا مرا. با دو عالم عشق را بیگانگیست، و اندرو هفتاد و دو دیوانگیست. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. سخن ما همینجا بود، تا فراق او عجب تر یا وصال. اون خدای فراقی که مولوی هم در مقام بیان او سرمایه گذاری بسیار کرده، با جانها چنان می کند، آدمیان رو به اون روزگار می افکند، صدر اونها کسی بزرگی چون غزالی. این خدای وصالی چه می کند؟ خب این خدای وصالی، خدایی که شما با او فاصله ندارید، قطع و یقین دارید که شما در حیطه وجود او هستید، در واقع با او یکی هستید. این که ما می گیم خداوند همه جا حاضره، همین کلمه ساده رو باید خوب معنا کنیم. یعنی یعنی چه همه جا حاضر؟ حضور فیزیکی که نداره، یعنی در همین حسه و بهره از وجود که من دارم در اینجا هم حاضره، در همین وجود من نشسته است. بلکه وجود منی وجود ندارد، در واقع خود او همه جا حاضر شده است. اگر این چنین ما تلقی و تصور بکنیم، اونگاه همه اون بنایی که بر اساس فراق ساخته این فرو میرزه، یک بنای تازهی به جای او مینشیند. اون وقت اون تصویر دیگری که مولوی به دست میدهد اینجا پا و عصای ظهور میگذارد. هل صباحت را، این مفهوم خشیت و خوف است در این تصویر دوبانی. کن سباحت را رها کن که پروتین نیست جیهون نیست جو دریاست این وانگهان دریای ژرف بی پناه در سبایت هست دریا را چکا. در اینجا شما حقیقتا احساس میکنید که یه وجود هستید بسی محدود بسی کوچک در میان یک وجود بیکران. این بیکرانگی شما رو به خشیت میافکنه، یعنی حقیقتا این اعترافی که به کوچکی میکنید و کوچکی خودتون رو به رأی العین و به شهود درونی میبینید، این وارفتن استقلال، این از دست دادن خودخواهی و خودکامگی و همه چیز متعلق به دیگری بودن، در اینجاست که شما به طور دقیق و عینی میبینید که در حقیقت کس دیگری همه کار است و به جای شما نشسته است و شما در این میان یک سایه بیش نیستید از یه واقعیتی که همه عینیت با اوست، همه حقیقت با اوست. خشیت در اینجا دیگه به معنای ترسیدن در مقابل یک موجود جبار نیست، بلکه به معنای اذعان به کوچکی خود و محدودیت خود در یک فضای بیکرانه است. شما دیدید معمولا انسان در مقابل ناشناخته ها این احوال رو پیدا میکنه، خیلی وقتا ترس در مقابل چیزهایی که حد اونها و افق اونها معلوم نیست همین احوال رو پیدا میکنه. ترس از دریا به همین خاطر است، ترس نیست، آدمی دوست داره توی دریا شنا بکنه، اما چون دریا او رو احاطه میکند و ما محاط واقع می شویم، این احاطه شدن و احاطه کردن است که احوال خاصی رو که ما نامش رو ریزش وجودی می گذاریم در آدمی پدید می آورد. این چیزی است که در حقیقت خشیت نامیده می شود. حالا اگر این خشیت باشه، این معنی خوف باشه، اون وقت این لزوماً با حکمت همسایه و همشیره می شود. برای اینکه حقیقتاً در صدر اندیشه های حکیمانه این نشسته است که آدمی خودش رو بشناسد. از فجر تاریخ فلسفه، از وقتی که سقراط ظهور کرد گفت خود رو بشناس، تا امروز که این دکترین، این آموزه همچنین مهمترین آموزه است که در صدر آموزه های حکمت و فلسفه قرار گرفته است که آدمی باید خودش رو بشناسه. این خودشناسی از مراتب مادون و نازل آغاز میشه که ما مثلا فیزیولوژی بدنمون رو بشناسیم، بیوشیمی خونمون رو بدانیم و غیره و غیره، که نه همش البته شناختن خود است، ولی به اینجاها ختم نمیشود، فراتر از اینها میرود، فراتر از اینها میرود. احوال روانی رو هم شما میتونید بر او اضافه کنید و همچنین تا برسید به اون اعماق وجود خودتون که این وجود وجودی است که سایه است یا اصیل است، کرانمند است یا بیکران است، نسبتش با بیکرانگی چیست و وقتی که با او مواجه می شود دچار چه حالتی می شود. در اینجاست که آدمی در اون زیرین ترین لایه های معرفت به شناختن خود نائل می شود، یعنی می شود گفت که حکیم می شود واقعا، یعنی پرده از اعماق وجود خودش بر می دارد و در صبر حکمت و وقت مخافت الهی می نشیند. خب من کم و بیش سخنم به پایان رسیده است. خلاصه می کنم اون چرا که گفتم. به حال یکی از اصلی ترین مقاصد عبادت این است که آدم معبود خودش رو بشناسد، یعنی بدون کیو داره پرستش می کنه و حقیقتا این پرستش به چه معناست، چه نسبتی بین پرستنده و معبود برقرار می شود. سایر احوال و اوصاف و روابط رو هم باید بشناسه، دعا کردن رو، ترسیدن رو، عشق ورزیدن رو و غیره رو، که اینا همه در آموزه های دینی آمده است. مفهوم گناه کردن رو، مفهوم طاعت کردن رو، اینا همه رو باید شناخت. در درجه اول نسبت خداوند رو با خود باید تصحیح کرد، اینکه خدا یه جای دیگه است، ما یه جای دیگه ایم، اینکه ما فاصله داریم با او و اینکه اون نگاهش به ما نگاه یک سلطان است که ناظر است، مطلع است و سختگیر است و یه روزی بالاخره مچ ما را خواهد گرفت و ما راه فرار نداریم. این نگاه است البته که چنان که گفتم نگاه رایجی است، نگاه شایعی است. ولی یه نگاه دیگه هم این استش که این چنین نیست، مثل روحی که در بدن ما جاری است، مثل آتشی که در زغال پیش می رود. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفی است، چون پیدا نکردن دیگه بالاتر از این تعبیر دیگه. مولوی در اونجا داره میگوید که صبغت الله چیست، تعبیر رو از قرآن گرفته، صبغت الله رنگ‌آمیزی خدا، صبغت الله چیست، خم رنگ هو، پیس ها یک رنگ می گردد در اون، چون در اون خم افتد و گویش خم، گوید از بیشک منم خم، لا تلام این منم خم، خود انالحق گفتن است. رنگ آتش دارد اما آهن است، شد ز رنگ و بوی آتش محتشم، گویدت من آتشم من آتشم آتشم من، گر تو را شکست و زن، آزمون کن دست خود بر من بزن، آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود یک دم به روی من بنه، آتش چه آهن چه، لب ببند ریش تشبیه و مشبه را، بخند ای برون از وهم و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. خب این تمثیله، اما بهترین تمثیل است در اینجا. ببینید آهنی که پاره آهنی که در کوره آتش گداخته شده است اصلا به رنگ آتش در آمده، یه گل آتش شده، ولی در این حال آهنه، تبعه رنگ آتش دارد اما آهن است. ولی میگه من با آهن هیچ فرقی ندارم، هیچ فاصله ندارم. میخوای بدانی امتحان کن دیگه، دستتو بذار روی من، صورتت رو بذار روی این، تا ببینی مثل آتش تو رو آتش میزنه، تو رو میسوزونه. من خود آتشم، ولی در این حال آهن آتشینم، آهنی هستم که اینقدر فاصله میان من و آتش دیگه کم شده، یکی شدیم. نه نسبت اون با خداوند واقعا از اینم نزدیکتره و فراموش نکنید، از این آهنی که در کوره آتش گداخته شده و داغ شده و تمام اوصاف آتش رو پیدا کرده، ما از اینم نزدیکتره نسبتمون با خداوند. اما اونو فراموش میکنیم، فکر میکنیم آهن سرد این طرفه، کوره آهن اون طرف است و چه نسبتیست میان اینها و چه فاصله بلندیست میان اینها، آیا ما به او برسیم آیا نرسیم. اینطوری نیست، به قول فیض کاشانی گفتش، گفتن به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتن که نیک بنگر شاید رسیده باشی. اصلا تمام مطلب همین است، شاید رسیده باشی بعدا میفهمی. مولوی خیلی زیباتر از اون میگه، چند گویی چون قطا برداشتن، که نبودستن چه میپنداشتن. میگه وقتی پردر بردارن همش میگه عجب ما که پندار غلطی بودیم، عجب که پندار غلطی بودیم. چند گویی چون قطا برداشتن، که نبودستن چه میپنداشتن. اون یه تصویر است از خداوند. یه تصویر دیگه هم که بیدخان ما را در این آتش خوش است، پاره آهنی که در دل کوره آتش نشسته است و چنان گداخته شده که از آتش فرق گذاشته نمی شود. اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. این یکی. حالا شما با این کسی که بغل شما نشسته، کنار شما نشسته، بلکه در وجود شما نشسته، به تمکین در وجود شما نشسته است، متمکن است، بلکه وجود شما در او نشسته، به جای اینکه بگه او در شما نشسته، شما که به او نمیتونی جا بدی، او به شما جا میده. بیکران که در شما نمیشینه، شما در بیکران میده. بگه چنین موجودی که چنان یکیست با شما، که چجوری میخواید حرف بزنید؟ اگر حرفی که از ذهن شما میاد بیرون حرف اونه، فکری که در ذهن شما میچرخه فکر اونه، دست شما که حرکت میکنه به تحریک اونه، کار به اینجاها میرسه. در این دست عارفان ما گفتن فاصله ما با او یک فاصله معرفتی است، نه یک فاصله وجودی است. یعنی ما یه جهلی داریم اینجا که اگر این جهل برداشته بشه این اتصال و اتحاد رو میبینیم. ما فقط نمیدونیم این اتصال هست، ولی این اتصال هست. همون قصه شیخ عطار دیگه، حالا محل مقام حیرت، گفت که شاهزاده خانمی بود که عاشق یکی از غلامان خودش بود. خب روش که نمیشد به این غلام اظهار عشق بکنه. ندیمه های او یک تدبیری کردن، حیله کردن، و اون که شبانه، اون قصه در منطق تیر، شبانه اونقدر مشروب به این غلام خوروندن که غلام دیگه بیهوش بود، نمیدونست کجاست. شبانه این رو بردن نزد شاهزاده خانم و شاهزاده خانم به سال او رسید. بعدم دوباره غلام رو برگردوندن به همون اتاق محقر خودش. غلام صبح که بلند شده بود همش با خودش فکر میکرد که دیشب چه خبر بود، اون چه که بود من خواب دیدم یا واقعیت. از یک طرف نشانه های واقعیت داشت، از یک طرف هم نمیتونست باور کنه که به وصال این شاهزاده خانم رسیده. قصه ماست، پادشاهی که خواب میدید که عمله، کارگره، و توی خواب همش آرزو میکرد اگه من پادشاه بودم، اگه اینقدر زجر نمیکشیدم چه میشد، اگه منم کاخی داشتم، اگه سلطانی بودم، خدمه زیر دست من بودن چقدر عالی بود، از این زجر و زندان و زنجیر رهایی پیدا میکرد. فاصله او تا واقعیت این خوابه، این در واقع سلطانه، فقط این خواب فاصله او تا واقعیت. مطمئن چنین خوابی هستی، اون واقعیت با ماست، اهم از این که ما بیدار باشیم یا خواب باشیم. فقط یک کسی باید ما رو تکون بده، بگه که بیدار شو، همونی که تو میخوای باشی بالفعل هستی، اصلا راه دوری نیست، اون محبوب تو کنار توست، با توست، در توست، با تو یکیست. اصلا ما با یه چنین خدای سرکار داریم، همه ادله فلسفی مؤید این معنا هستن. اگر این خدا رو بشناسیم و بپرستیم، و همه این مفاهیم عوض میشه، خوف و خشیت هم عوض میشه. خوف و خشیت وقتی که معناش میشه یه کسی در کنار یه دریای بیکران و ناگزیر از شنای در این دریا، حولی که بر وجود او میفته حرفی نیست که آدم در مقابل یه درنده داره، نسبتیست و رابطه‌ایست که بین یک موجود محدود و یک موجود نامحدود برقرار می شود، و این لرزه‌ای که در ارکان هستی او می افته، و این لرزه‌ای که در ارکان هستی می افته، در واقع آدمی رو حکیم می کنه. تا شما با اون خدایی که فاصله داره سر و کار دارید، چندان از حکمت برخوردار نمی شود. ممکنه که از یک خوف رعیتوار برخوردار بشوید، اما خشیت حکیمانه و خشیتی که حکمت آفرین است، وقتی است که با خدایی روبرو بشوید که اون خدا با شما وحدت و وصال داره. در این وصال شما طعم عشق رو هم البته خواهید چشید، و اون موقع با مولوی البته هم نوا خواهید شد و گریبان خود رو خواهید گرفت که تا فراق او عجبتر یا وصال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با تشکر از جناب دکتر سروش که جمع امشب ما رو در این شب ملکوتی از شبهای مبارک ماه مبارک رمضان رو نورانی کردن، و انشاءالله که بتونیم قدمی به سوی این منتهای الهی برسیم. در این بخش از برنامه به بخش پرسش پاسخ میرسیم. از دوستانی که سوال دارن و میخوام که بپرسن، خواهش میکنم که دستشون بلند میکنم. من خواهش میکنم میکروفون سیار رو هم اگر در اختیار عزیزان قرار بدید. خواهش میکنم.
پس از عرض سلام میدونم دکتر طالبی که فرمودید، خب برای من طور باید شاید روشن نشد، ولی متاسفانه از اونجایی که شما در مورد خدا فرمودید در مسائلی در ادیان دیگر گفتن که مخصوصا در مورد خدا مثل یک حیوان درنده هست، این را من خیلی برام مهم هست که بیشتر واضح در بیشتر بگید، و به خصوص اگر شما کتاب های دکتر شجاع‌الدین شفا کتاب تولد دیگرش را خونده باشید، نظیر این مسائل را در اونجا زیاد من شریدم بخوندم و دیدم. اگر خوندید اونم را یه توضیح ببنید. خیلی من ممنون و شکر.
من توضیح زیادی ندارم. من اینو گفتم فقط برای اینکه نفی کنم و نقد کنم و بگویم که اونچنان ترسیدن از خداوند فضیلتی نداره و مورد قلم تایید بنده نیست. من نمیتونم اون رو بپذیرم. این بود مسئله. اون که موضوع بحث ما نیست اینجا. نویسنده ها تو این دنیا زیادن، خیلی حرفا زدن، ما راضی به اینا بخواهیم اینجا نظر بدیم که عمرمون هم تمام بشه وفا نمی کنیم. بله، ولی از کتابای او کسی شفا پیدا نمی کنیم شما بدونید.
از دوستان دیگه اگر سوالی هست از خانم های محترم. خیلی ممنون جناب دکتر. بسیار استفاده کردیم و یک بار دیگه من از طرف انجمن اسلامی لندن تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. من دوست دارم که برنامه‌ام رو ختم بکنیم به دعاهایی از سخنان حضرت علی علیه السلام و از مناجات حضرت در نخلستان ها. خداوندا، آنان که به تو دل دادند انیسی مهربان و دوستی روشن مهر و نازنین یافتند. الهی، آنها که به تو تولا و بر تو توکل دارند، بنای امیدشان بر پایه متین و محکم استوار است. تویی که از پیدا و پنهانشان خبر داری و آشوب ضمیر آشفتگان را از آنها آشکارتر می‌بینی. اسرار نگفتنی را به تو می‌گویند و هر چه می‌خواهند از تو می‌خواهند. در جهان می‌گردند و زندگی را می‌پیمایند. سیر آفاق می‌کنند و در فضای انفس پرواز می‌نمایند. از این همه گشت و گذار و از این همه سیر و سیاحت تو را می‌جویند و در اعماق دریاها و اوج آسمان‌ها تو را می‌طلبند. الهی، اینان در دیار غربت پراکنده اند و سخت بی کس و بی آشنا به سر می برند. جهانیان از عاشقان تو بیگانه اند و خودپرستان از سوز و گداز عاشق بی خبر. الهی، هر اندم که از وحشت تنهایی به تنگ آمدند با یاد تو سرگرم می گردند و با دورنمای وصال تو خوشحال و شادمان می شوند. خوشان که شب هجران به پایان خواهد آمد و طلیعه دلنواز وصل آشکار خواهد شد. همچون پرتویی که به خورشید بازگردد و همانند قطره‌ای که در دریا فانی شود، هستی اندک خود را در اقیانوس بیکران وجود محو خواهند کرد و در آغوش ابدیت فرو خواهند رفت. خدایا، آشفتگان تو چون از حوادث گیتی رنجور شوند به تو پناه می آورند و سختی بار مصائب را با نوازش عشق تو آسان به منزل می رسانند. اینان مطمئنند که زمام امور به دست توست و بر کاخ هستی جز اریکه سلطنت جاودانت کرسی دیگری نیست. الهی، دامنه لغت کوتاه است، دل می خروشد و جان می ناند. معانی در صندوق سینه بر سر هم توده و انباشته است. کو آن واژه‌ای که بتواند ترجمان احساسات باشد و اسرار دل را بی پروا فاش کند. پروردگارا، هر آندم که زبانم از راز نگفته خاموش گردد و گفتارم در آغاز پایان رسد، تو اسرارم را ناگفته بدان و شکوایم را بی نگارش بخوان. مرا به مسالم فردی و اجتماعی دلالت کن و مقدراتم را به سعادت محیط سوق ده. اگرچه آرزوهای من سخت دشوار و مشکل است، اما در پیشگاه عظمت تو و قدرت تو ای خداوند مهربان، بسیار ناچیز و آسان انجام می شود. یعنی که علی ما تشاء قدیر. از سخنان حضرت علی علیه السلام در مناجات حضرت در نخلستان ها به قلم آقای جواد فاضل. برنامه‌مون در این قسمت پایان میرسه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون در این ماه مبارک و التماس دعای ویژه، برنامه دیگه از برنامه‌های تانتوی دلندن رو به پایان میبریم. انشالله برنامه هفته آینده هم در خدمت جناب آقای دکتر الهی قمشه خواهیم بود. متشکرم.